در مسیر ساخت یک نظام اسلامی الهام گرفته از اندیشه سیاسی آن بزرگوار و آراسته به ارزش‌ها و فضائل الهی و توحیدی و انسانی گام برداریم. با عرض ادب حضور شما خواهران و برادران گرانقدر، ملت عزیز و بزرگوار، در خطبه گذشته اشاره نمودم انتصاب مالک اشتر، این فرمانده سلحشور و مقتدر و عالم، به مقام استانداری و مدیریت استان مهم مصر و تعریف وظایف روشن بیانگر چند حقیقت است. اولا تحقق آرمانهای الهی و حرکت در مسیر جامعه ای که قیام به قسط و عدالت می نماید مرهون نظام سازی و شکل‌گیری نظام سیاسی برآمده از آموزه‌های دینی است. بدون شکل‌گیری یک نظام سیاسی مقتدر، کارآمد، با حضور و مشارکت آحاد جامعه و مبتنی بر مبانی روشن وحیانی، راه برای شکل‌گیری جامعه ای که در انتظار انبیاء الهی است فراهم نخواهد شد. ثانیاً این نظام بر چند اصل استوار است. مهمترین اصل و زیر ساخت نظام سیاسی الهی شایسته سالاری است. انتخاب مالک اشتر، اون هم در جایگاهی که شخصیتی فرزانه و فرهیخته، توانا و با انگیزه به نام محمد ابن ابی بکر در اون جایگاه قرار دارد، حکایت از این واقعیت می کند که در نگاه سیاسی و مدیریتی علی ابن ابی طالب علیه السلام، انتخاب مدیران صالح، شایسته، ممتاز، پیشرو، پیشگام اولویت نخست است. ثانیاً این نظام باید بر چند قاعده حرکت کند. نخست در دست داشتن یک برنامه مدون با تعریف اهداف کلان و ارائه نقشه راه برای دستیابی به اهداف تعریف شده. ثالثاً نظارت، پایش، ارزیابی مستمر برای فاصله نگرفتن از اهداف و نقشه راه تعریف شده و تعهد مدیران و مقامات مسئول در نظام اسلامی به اهداف، نقشه راه، برای شکل‌گیری حکمرانی منسجم کارآمد و دارای بالاترین سطح تأثیر در تحقق اهداف انبیاء الهی. قبل از ورود به بحث اشاره کنم این نامه منشور حکمرانی عهدنامه مالک اشتر از نظر سند دارای جایگاه معتبر و با ارزشی است. اولا از نظر سبک شناسی و درون مایه سخن نمیتوان چنین کلام و قلمی را از شخصیتی غیر از علی ابن ابی طالب انتظار داشت. سبک نگارش، درون مایه سخن، ادبیات بهترین دلیل بر صدور این عهدنامه به دست توانای امیر بیان علی ابن ابی طالب است. ثانیاً با سه سند و سه سلسله حدیث، راویان حدیث نقل شده است. اولا ابوبکر احمد ابن مروان ابن محمد دینوری از بزرگان اهل سنت و اهل حدیث در کتاب المجالسه و جواهر العلم با سلسله راویان حدیث این عهدنامه را نقل کرده است. ثانیاً عالم گرانقدر رجالی شیعی نجاشی متوفای سال 450 هجری قمری از اسبغ ابن نباته با سلسله روات قابل اعتماد این عهدنامه را نقل نموده است. و سوم شخصیتی که این سخن را و این نامه را نقل فرموده شیخ طوسی است. این فقیه رجالی عالی قدر برجسته شیعی نیز با رواتی قابل اعتماد این عهدنامه را از اسبغ ابن نباته نقل می کند. رجا سند صحیح است. واژه های این کلام رو باید دقت کرد. گویا ما امروز پای سخن علی ابن ابی طالب نشسته ایم، خصوصا مخاطب ما مسئولین کشور هستیم، مخاطب مدیران ارشد، مدیران میانی و مدیران خرد در نظام اسلامی هستند. اونگاه که مفاد این عهدنامه در جامعه ما تحقق پیدا کند، دولت اسلامی به بیان رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آغاز و سطر این منشور که باید قاعده حکمرانی در اندیشه دینی و تفکر سیاسی توحیدی نام گذاشت و نخستین سند مدونی است که از انبیا و اوصیاء او در دست ماست، دو هدف والا را برای حکمرانی نظام سیاسی و حاکمان دینی ذکر می کنند. یک، استصلاح اهلها. دو، امارت بلادها. بنده گمان می کنم بهترین واژه برای استصلاح اهلها توسعه انسانی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند هدف از شکل‌گیری نظام اسلامی توسعه انسانی، تعلیم، تربیت و پاسخ به همه نیازهای افراد جامعه است. در ادبیات سیاسی امروز پایه‌ای‌ترین شاخص تمدنی برای پایش نظام‌های سیاسی تأمین نیازهای انسانی متناسب با تغییرات جوامع و پیدایش نیازهای نوین و بروز رسانی پاسخ به آن نیازها می باشد. اون نظام سیاسی امروز در ادبیات سیاسی مطرح جهان دارای منزلت است که این به این نیازها بهتر پاسخ می دهد. این نیازها رو رصد می کند، متناسب با تغییرات و تحولات، و به آن نیازها پاسخ می دهد. هرچند متاسفانه نقطه ثقل در این تعریف پاسخ به نیازهای مادی و رفاه و رشد اقتصادی است، اما در اندیشه سیاسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام پاسخ به تمامی نیازها مطرح است، نه نیازهای مادی صرف. یک نظام سیاسی اسلامی نیازهای انسان را رصد می کند و متناسب با ظرفیتها و تواناییها در مسیر پاسخ درست به آن نیازها گام بر می دارد، گامهای عالمانه، متقن و مستحکم. استصلاح اهلها، این نظام سیاسی اسلامی است. همه مدیران در همه سطوح در قوای سگانه و همه دستگاه ها شایسته است این کلمه مبارک رو بر بالای سر خیش نصب کنند. ثمره مدیریت ما باید ارتقاء توسعه انسانی کشور باشد، ارتقاء رشد علمی، رشد ایمانی، ظرفیت‌های انسانی و رفاه، آسایش، پاسخ به همه نیازها و در نتیجه افزایش رضایتمندی ملت عزیز. در این مسیر باید گام برداشت. هر تصمیمی که ثمره‌اش توسعه نیروی انسانی نیست مردود است. هر حرکت و اقدامی که با نگاه به این هدف والا برداشته نشود از اندیشه سیاسی علی علیه السلام فاصله دارد. استصلاح اهلها. دوم، امارت بلادها. ای جان به قربان تو امیر کلام، 1400 سال قبل میگوید حکومت اسلامی نظام سیاسی که از اندیشه سیاسی علی علیه السلام الهام میگیرد باید در مسیر آبادانی و عمران و توسعه کشور قدم بردارد. کشور اسلامی باید در مرز آبادانی، در مرز عمران حرکت کند. توسعه انسانی و عمران و آبادانی امروز در دستور کار دولت‌های پیشروست، اما ایران اسلامی نظام ولایی باید در گام نخست، صفحه اول، مرز توسعه، مرز توسعه انسانی و آبادانی و عمران کشور قدم بردارد و برای این هدف والا باید برنامه ریزی کند و به دو ابزار اشاره می کند. امیرالمومنین علیه السلام برای دستیابی به این آرمان بلند دو ابزار را کلیدی می داند: یک، جبایت خراجها، دو، جهاد عدوها. یعنی نظام تأمین مالی دولت و نظام دفاعی. این دو گوهر گرانبها اگر در دست ملت و نظام سیاسی نبود به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نمی کند. ما در هفته بسیج قرار داریم. چرا امروز بسیج دارای این منزلت و جایگاه رفیع در نگاه ملت ایران و ملت اسلام است؟ زیرا ستون فقرات امنیت امروز دنیای اسلام می باشد. اقتدار امروز ایران و کشورهای همسایه، اقتدار محور مقاومت، برآمده از صلابت، ایمان، اندیشه مبتنی بر مبانی دینی، بصیرت، ایثار و استقامت بسیج و نیروهای نظامی و دفاعی کشور است. این امنیت مهمترین سرمایه برای ارتقاء کشور است. ملت عزیز، ملت بزرگوار، هرچند ما با اهداف تعریف شده در منشور حکمرانی علی ابن ابی طالب فاصله داریم، اما شما قدردان هستید، میدانید این سرمایه گرانبهای استقلال، این سرمایه بیبدیل امنیت در دنیایی که صاحبان قدرت برای خلق ناامنی در آن تلاش میکنند، دستاورد نظام ولایی اسلامی است، دستاورد شهدا، جانبازان پر افتخار، آزادگان صبور و مقاوم، ایثارگران، رزمندگان، ملت عزیز و بسیجیان سلحشوری است که در مدرسه قرآن و اطرت تربیت شده اند. این سرمایه گرانبها را باید پاس داشت در پرتو دو گوهر گرانبهای استقلال سیاسی و امنیت. میتوان به توسعه انسانی و به آبادانی و عمران در اندازه مورد انتظار در نظام اسلامی دست یافت. این نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی ایران که اقتدار و عزت و دانش و فرزانگی ملت عزیز را در برابر نگاه جامعه جهانی به نمایش گذارده است، دستاورد نظامی است که فرماندهی کل نیروهای مسلح آن در دست شخصیتی است که آراسته به دو گوهر گرانبهای علم، دانش، فضائل اخلاقی و عدالت است. این دستاورد گرانبهای اندیشه سیاسی اسلامی است. به یاری خدای متعال در خطبه های بعد اگر توفیق عرض ادب محضر مبارک شما رو داشتم، در اطراف این منشور انسانساز و حکومتساز عرایزم رو تقدیم خواهم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه و معاذا من بلائه و وسيلا الى جنانه و سببا لزیادت احسانه و الصلاة و السلام على رسوله نبی الرحمه و امام الائمه و سراج الامه المنتخب من طینة الكرم و سلالة المجد الاقدم وعلى أهل بيته مصابيح الظلم وإسم الأمم. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وصل على علي أمير المؤمنين أخي نبيك ووسيه ووزيره. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية وصل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي الزكي اللهم صل على وليك وابن أوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه. در آغاز سخن، سال روز شهادت چهره فرهیخته و فرزانه حوزه دانش و فناوری شهید فخریزاده، این مدیر توانا و عالم و با انگیزه و متعهد رو محضر جامعه علمی و عموم ملت و خانواده معزز اون بزرگوار و خانواده های مکرم شهدای عالی قدر هسته‌ای کشور، این ستاره های پرفروغ آسمان پرستاره ایران، عرض تسلیت دارم. در آغاز سخن با توجه به آغاز مذاکرات 4+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اروپایی به طور خاص چند توصیه دارم. حاکمان و مدیران این کشورها می دانند، اما توجه داشته باشند. امروز به دلیل استراتژی خشونت که رهبری سیاسی امریکا را تحت شعاع قرار داده است و نمونه های روشن آن را در منطقه فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان، یمن مشاهده می کنیم و شکست این استراتژی در منطقه و دنیای امروز و حجم فوق العاده تناقضات و تعارضات در سیاست گذاری برنامه های استراتژیک راهبردی امریکا که اهل نظر، مجامع علمی و دانشگاهی این تناقضات رو در حوزه‌های سیاسی به طور خاص، در حوزه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند و ناتوانی پنتاگون و دستگاه نظامی امریکا در سرکوب مسلمانان و حرکت‌های مردمی در سطح جهان شاهد کاهش قدرت نرم و غیر ملموس امریکا هستیم. سران کشورهای اروپایی، اعضای 4+1، شما امروز رویارو با چنین امریکایی هستید. امریکای دو دهه قبل امریکای 3 دهه قبل، امریکای نیم قرن قبل نیست. امریکا